وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بیان نظریه مرحوم سید صاحب عروه بود در حجیت و عدم حجیت مثبتات استصحاب. عرض شد که دو بعد داره مطلب ایشان. بعد اول رو دیروز اشاره کردی که فرمودن اطلاق تنزیل در دلیل استصحاب حکم می کند که لوازم عقلی مستصحب هم حجت است. این یک بعد از تفصیل ایشون. بعد دوم، بعد دوم این است که ما در آغاز مبحث اصل مثبت ضمن یک نکته اشاره کردیم که لوازم عقلی یا به تعبیر بهتر بگید آثار عقلی مستصحب بر سه قسم است. گاهی یک معدا لازمه داره، گاهی ملازم داره و گاهی ملزوم داره. آثار عقلی سه قسم است. سید صاحب عروه با نگاه به این نکته یه تفصیل عجیبی قائل میشه. ایشون میفرمایند درست ما در قسمت اول گفتیم آثار عقلی معدا و مستصحب با استصحاب ثابت میشه، لیکن توجه داشته باشید مقصود ما همه آثار عقلی نیست، بلکه مقصودمون این است که تنها لوازم معدا که اثر عقلی است بار میشه، اما اگر آثار عقلی از نوع ملزوم بود یا ملازم بود که تعریف شده در اول بحث اشاره کردیم، مرحوم سید می‌فرماید این ملازم و ملزوم بر معدا بار نمیشه. چرا؟ می‌فرماید ادله تنزیل می‌گوید، ادله تنزیل چنین میگوید که آنچه که از شؤون معداست، از توابع معداست، با تعبد به معدا میاد، اما ملزوم و ملازم از شؤون معدا نیست. لذا اگه شیعی رو استصحاب کردید لوازمش باش همراهه، ولی ملازم و ملزومش نخه، باش همراه نیست، چون از شؤونش نیست. این خلاصه کلام سید صاحب عروه است. حالا در اشکال عرض میکنیم، ما هم این اجمال رو داریم که آخه اگر عقل میگه اینا همراه هم با او، و هر همراهی میشه از شونو، یعنی تابعش، مثلا یعنی به دنبال او باید بیا، یعنی اگر ملزوم رو مثلا ما اگر معدا رو ما استصحاب کردیم، ملزومش که علتش هست از شونش نیست، یعنی علت همراهش نمیاد، نتونستیم بفهمیم واقعا مقصود مرحوم سید چیه. عرض میکنیم که هر دو نکته سید صاحب عروه به نظر ما قابل پذیرش نیست. نکته اولشون، ایشون تمسک کردند به اطلاق تنزیل، فرمودند که ادله استصحاب میگه نزل المستصحب منزله الواقع، مستصحب رو واقع ببین. خب اگر انسان چیزی رو، کسی گفت واقع ببین، یعنی واقعا بگو زید زنده است، با آثار عقلیش هم دیگه بار میشه. اطلاق تنزیل میگه همه ی آثار برش بار. بیشون عرض میکنیم که این تحلیل شما از حجیت استصحاب تحلیل درستی نیست. در باب امارات ظنیه ما قبول کردیم که اعتبار شرعی بر ظن حاصل از اوناست، لذا که ان شارع میگه این ظن رو مثلا علم ببین، بگو علم است، لذا لوازمش ثابت میشه. ولی در باب استصحاب ما توضیح دادیم تعبد است به مستصحب، نه اینکه او رو علم ببین، نه اینکه او رو واقع ببین، این نیست در باب استصحاب. لذا اصل این ادعا که شما بگویید استصحاب رو شارع واقع نما قرار داده است، و این رو بحث کردیم، قابل قبول نیست. یقین صابر نسبت به زمان شک به تعبیر امام چه واقع نمایی داره؟ او سابق بود، تموم شد، رفت الان شکه. واقع نمایی چطور؟ دلیل استصحاب این رو نمیگه. لذا اولا این تحلیل شما از کیفیت و حجیت استصحاب صحیح نیست، و ثانیا یه ادعایشون کردند فرمودن در ادله استصحاب تنزیل شده استصحاب مطلقا منزلت الواقع، و این یک اطلاقیست که از اطلاق لفظی قوی تره، احتیاج به مقدمات حکمت هم نداره. این ادعام از ایشون عجیبه. ایشون می فرماین در ذیل عبارتشون، همینجا همون صفحه معهود که عرض کردم ببینید، ایشون می فرماین اگر کسی یک شیئی رو تنزیل کرد به جای دیگری، گفت هوه هوه، مثلا گفت زیدون اسدون، زید تنزیل شد، زید نازل منزله اسد است، این تنزیل باید به لحاظ جمیع الاثار باشه و الا هوه هوه نمیشه. ما عرضمون اینه، شما در ادب عربی، در زبان عربی انواع تنزیلات رو ببینید، کجا تنزیل به لحاظ جمیع الاثار. همین مثال که گفتیم زیدون اسدون، زید شیر است، یعنی او به لحاظ جمیع الاثار زید رو شیر حساب کرده، یالم داره، چهار دست و پا حرکت میکنه، همونطور نعره هم میکشه، نمیدونم به لحاظ جمیع الاثار زید رو اسد حساب کرده. ما در بحث حقیقت و مجاز و کنایه هم یه تحلیلی کردیم، امام از محقق اصفهانی استادشون نه مرحوم کمپانی مطلبی نقل کردن، اونجا تحلیل کردیم. کجا این حرف درسته که این تنزیل به لحاظ جمیع الاثاره؟ تنزیل میتونه به لحاظ اثر واحدم باشه. التواف بالبیت صلاتو، یعنی نماز، مثلا روزا نماز اخفاتی داریم، شب نماز جهری داریم، شما تواف هم امینه، اگه شب تواف کردی دعاهاش بلند بخون، اگه روز تواف کردی دعاهاش آهسته بخون، نماز 17 رکعت پس تواف هم 17 شوته، شک در عدد رکعات نماز مثل شک در عدد تواف مثل نماز، در همه موارد و همه چیزها. از کجا آخه؟ خب حالا الان عرض میکنیم، ممکنه کسی چنین ادعا بکنه که اگر شیئی به شیئی تنزیل شد و قرینه ای نبود بر این که تنزیل به لحاظ اثر واحد است، ما نتیجه میگیریم تنزیل به لحاظ جمیع الاثار است، چون ذکر نکرده تنزیل به لحاظ چه اثری است، پس تنزیل به لحاظ جمیع الاثار است. ما عرض میکنیم اولا ادله استصحاب که حاوی تنزیل است، معدای این ادله ببینید به لحاظ اثر شرعی است، لذا صدر قرینه بر ذیل میشه در روایات. ثانیا افرز بگید قرینه بر تنزیل ذکر نشده، پس عمومیت تنزیل. خب میدونید این حرف شما چیست؟ یعنی این نکته شما قاعده اصولیش چیه؟ باید برگرده به این مسئله، حسب المتعلق دال على العموم. آخرش به اینجا میرسید، حسب متعلق دال بر عمومه، نگفته زیدون اسدون فی الشجاعه. لذا ما میگیم زید وقتی نعره میکشه مثل شیر نعره میکشه، زیدون اسدون یالم مثلا داره، زیدون اسدون گوشتخارم هست به اون جور مثلا. میگید حسب المتعلق دالون علی العموم. خب ما تو مباحث اصولی بحث کردیم مفصل که این قاعده حسب المتعلق دالون علی العموم را نپذیرفتیم. گفتیم نخیر، در اینجا باید اثر مناسب در تقدیر گرفت، تنزیل به لحاظ اثر مناسبه نه به لحاظ جمعی الاثار. حالا دیگه اون بحث اصولیش بحث کردیم، استشهادات مهم آوردیم، دلیل بر حسب المتعلق دالون علی العموم را آوردیم و بعد جالب استشهاد کردیم. بعضی آقایون تو اصول میگن حسب المتعلق دالون علی العموم تو فقه قبول نمی کنن. بعضی مثل شهید صد خدشه جدی دارن در این حسب المتعلق دالون علی العموم. ما هم با اون حال مطالبی که داشتیم تبیین کردیم. پس این باید برگرده اگر این باشه حسب المتعلق دالون علی العموم. اولا روایات استصحاب نافیه چون مورد تنزیل در احکام شرعیه، هیچ کدوم تنزیل در اثر عقلی نیست. روایات باب استصحاب همش تنزیل در آثار شرعیه، پس بنابراین از اون روایات استفاده میکنیم، تنزیل به لحاظ آثار شرعی نه آثار عقلی. مورد مخصص نیست ولی قرینیت داره برای معنا. شما میخواید بگید حسب المتعلق، ما میگیم حسب المتعلق نیست، او قرینه رو چیکار میکنه؟ لازمه هویت در باید در کاربرد عربی به کاربرد دیگه، درسته یا نه؟ خیلی خوب، شما ببینید آیا در استعمالات تنزیلی و تشبیهی در ادب عربی چجوری است؟ آیا به مجردی که فی صفت واحد کسی مثل کسی باشد آیا این تنزیل رو جاری میکنن یا نه؟ الا ما شاء الله. خیلی خوب، پس دیگه نمیتونید بگی نه نه، شما میخواد یه قاعده کلی ظهوری بنیان گذاری کنید. این قاعده کلی ظهوری خلل داره بلا شبه، احدی را قبول نداره. شما در تشبیهات هر کسی در باب تنزیلات دنبال اثر میگرده. بابا تنزیل عیبی نداره، تنزیل هو هویت یعنی این آن است دیگه، التواف بالبیت صلاته. در این تنزیل ها ببینید شما چه در فقه چه در حقوق چه در زبان عربی، در هر جا که لسان تنزیل در ادب عربی ببینید چی کار میکنن. خیلی خوب، قرینه میارن، پس معلوم میشه ظهوری نداره تنزیل و هویت، یعنی حتما فی جمیع صفات این آن است. این تمام شد. وقت الا به قرینت خلاف اونقدر در یک زبانی تکرار بشود این که دیگه حمل نکنن بر جمیع الاثار. اگرم میخوان حمله بر جمیع الاثار کنن باز دنبال قرینه بگردن. خب پس تموم شد دیگه، نیست دیگه. ببینید لازمه هو هویت فی نفسه بدون نگاه به ظهور سازی الفاظ ممکنه این باشه، کسی بگه این آنه سنی فی جمعی استفاد، ولی اگر در یک زبانی و در همه زبانها اگر کسی واکاوی کنه این تنزیل به لحاظ اثر بارز به کار می رود، هیچ عیبی هم ندارد. میگنم تنزیل درست هم هست، وقتی اینه بازم میتونیم بگیم تنزیل به لحاظ جمعی آثاره. عزیز من وقتی در همه موارد، یعنی در غالب موارد، در 90% موارد که ان تنزیل به لحاظ یک اثر میاد، بازم شما میخواید بگید قاعده کلی، قاعده کلی کجا در آوردی؟ عزیز من معلوم میشه این قاعده ظهورساز نیست، معلوم میشه تنزیل به لحاظ جمعی الاثار نیست، تنزیل به لحاظ اثر واحد به کار میره فراوان انبوه موارد، پس دیگه ظهور نداره هر جا تنزیل گفتن به لحاظ جمعی الاثار است. خب هذا تمام الکلام در این قسمت مطلب مرحوم سید صاحب و قسمت اول که تنزیل به لحاظ جمعی آثار قبول نیست اولا، ثانیاً اگه باشد باید از باب اطلاق و مقدمات حکمت باشه و ادون از اطلاق و مقدمات حکمته و عجیب از ایشون که میگن از اطلاق و مقدمات حکمت بالاتره. اما بعد دوم کلام ایشون، اون بعد عجب به نظر ما، واقعا ایشون از کجا این برداشت رو دارن که می‌فرمایند آثار عقلی اگر جزء لوازم باشه بر مؤدا باره، حتی در اماراتشون میگن دقت کنید، اما اگه ملازم و ملزوم باشه از شؤون مؤدا نیست. ما واقعا نتونستی بیره تحلیل کنیم که یعنی چی؟ آخه چطور میشه ملزوم که به معنای علت هست همراه با معلول نباشه؟ اقلا او را همراه با معلول حساب نکنن، اونجا بگن ما این شی که آمده علتش هست یا نه، ما همچه تردید داریم، نمیدونیم علت هست نیست، جز شؤونش نیست، ولی یه چیزی که همراهشه جز شؤونشه. مثلا از کجا آخه این چه دلیلی بری معنا؟ لذا نکته اینه، حالا بعد این نکته رو توضیح میدیم، فعلا اینجا اشاره بکنیم. نکته این است که در آثار عقلی ما بعدن اشاره میکنیم فرق نداره، که در تعبیرات سایر اصولین هم آمده حضرت امام دیگران، چه لازم باشه چه ملزوم باشه چه ملازم باشه بر مؤدای اماره باره، ولو بر استصحاب بار نیست، در استصحاب قبول نداریم، اما بر مؤدای اماره بار است. فقط این نکته با توجه بشود، گاهی لزوم بیین است، گاهی غیر بیین است. اگر لزوم بیین باشه بر مؤدای اماره بار است، و اگر لزوم غیر بیین باشه بر مؤدای اماره بار نیست. این در باب امارات یه جا به مناسبت ممکنه اینجا برسیم توضیح بدیم. در باب استصحاب هم که هیچ کدوم بار نیست اشاره کردیم با اون توضیحی که داشتیم. دقت کنید یک نکته دیگه در کلام مرحوم سید هست، اینجا اشاره کنیم و بعد تحلیلش رو بعداً برسیم.
علت اینه که چرا اگر بیان باشه با غیر بیان فرق میکنه؟
حالا بعد اونجا میگیم در جای خودش. این مربوط به استصحاب مثلا مورد نداره، ولی به یک مناسبتی در یکی از مثالهای استصحابی رو توضیح میدیم. میگیم باشه محفوظ باشه توضیح میدیم. بله اگه غیر بیین باشه بعید عرفاً گفته بشه این به دنبالش میاد، اگه تمحلات باشه، حالا توضیحاتی داریم که عرض میکنیم. نظیر این بیان ما رو یکی از محققین موجود حفظه الله از مراجع ما در قم، ایشون هم در این بحث مطلب دیگری دارن ولی میشه تشبیهش کرد به این مطلب. ایشون هم میگن امارات حکاییه که آقای خویی میگن مطلقا مثبتاتش حجت، نه، بعضی از موارد بعضی از مثبتات هست که این مثبتات رو تمحل میخواد تا بتونیم به گردن این ملزوم بگذاریم و معدا، اینجا معلوم نیست اثبات کنه او. حالا یه توضیحی داریم جای خودش عرض میکنیم.
ظاهرش وقتی واقع باشه همش بار میشه دیگه.
حالا ببینیم چنینه یا نه. این نکته ایست که بعد خوب حرفتون نهایت جاش باید بحث کنیم. دقت کنید یه نکته دیگه ای سید صاحب عروه داره، اینم قابل توجه هست. سید صاحب عروه در صفحه 284 در حاشیه فرائد الاصولشون مطلبی رو دارند و اون مطلب این است که می‌فرمایند ما در باب استصحاب وجدانم می‌بینیم برخی موارد است فقهای ما از هر محلهی که هستن چه استصحاب را اماره میدونن، چه استصحاب را اصل میدونن، لوازم عقلیشو بار میکنن. چند تا مثالم میزنن، به اون مثالاش هم ما میرسیم. برخی مواردم داری استصحاب جاری میکنن، تقریبا همه نحله ها میگن لوازم عقلیش بار نیست. این تحلیل چجوریست؟ خب با این که مبناعن به تعبیر ایشون اگر کسی استصحاب رو از باب حصول زن حجت بدانه، به تعبیر ما اماره بدونه، خب باید همه جا بگه مثبتاتش حجت دیگه. چرا تفسیر قائل میشه؟ یک جا میگن حجت، یک جا میگن نیست. و اگر استصحاب رو کسی از باب تعبد حجت بدانه، مثل جز اصول عملیه، مثل اصالت البراءه، کاشف واقع ندانه، که خب باید همه جا بگه مثبتاتش حجت نیست. و چطوره که فقها ها بعضی جا میرسن همه نحله ها، همه گرایش ها، میگن اینجا با یک اصل مثبت استصحاب جاریه، یه جای دیگه میرسن میگن اینجا اصل مثبت آقا استصحاب جاری نیست. سید صاحب قربه میفرماید خب این باید ضابط من بشه که، خب نمیشه که یه جا بگم بله یه جا بگم نه، مبنام مبنای بعضی همه جا بله، مبنای بعضی همه جا نه، ولی در عمل تفصیل بدم. ایشون میفرماید من یه ضابطه ای درست میکنم براش. همه نحلهای فکری در باب استصحاب کجا باید بگن مثبتش حجت لوازم عقلیش و کجا بگن حجت نیست. ما فقط الان اشاره میکنم به اون بیان ایشون، نقد و بررسی این مطلب بعد از مثالها، مثالها رو بزنیم برامون ملموس میشه چرا بعضی جاها فقها میگن اصل مثبت، با اینکه اصل مثبت استصحاب جاریه بعضی جاها میگن جاری نیست. ضابطم غیر از ضابط سید صاحب اصلا این چیز دیگه است، حالا اونجا اشاره میکنیم بحث میکنیم. فعلا خلاصه ضابطه ایشون فقط اشاره میکنم، توضیحش هم مراجعه کنیم صفحه 284 حاشیه فرائد ایشون. ایشون میفرماید اگر این اثر عقلی که یک اثر شرعی برش باره است به ادله مراجعه کنیم، اگر خود این اثر عقلی موضوع حکم بود، خودش مستقلن موضوع حکم بود، اینجا استصحابی موضوع رو ثابت نمی کنه. ولی اگه این اثر عقلی قید یک موضوع بود، استصحاب میتونه قید الموضوع رو ثابت کنه، لذا اثر شرعی برش بار میشه. اینم بعد از تحلیل مثالها و دوباره برمیگردیم به این مطلب ببینیم مثلا یعنی چه و درسته یا نه. خب بعد از ذکر این تفصیل سید صاحب عروه بود که مختصر اشاره شد، مرحله سوم بحث چند تا مثال برای اصل مثبت اشاره میکنیم، توضیح میدیم. مرحله چهارم که مهمه مستثنیات اصل مثبته. ما گفتیم استصحاب لوازمش ثابت نمی کنه، آیا استثناء داره یا نه، استثناءها به چه دلیله، وقت بعد می رسیم به این نگاه سید صاحب عروه. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله خب حالا برسی اون خفاء واسطه و اونا هم خیلی حرف داره. ما تا یک زمانی همون قبول نداشتیم، یعنی بحث خفاء واسطه رو تحلیل میکردیم و نگاه فل جمله مرحوم ناینی مینه میگفتیم فل تخذت من سجل المباحث الوز، خفاء واسطه چیه چه خبر، باید یه چیز دیگه گفت. حالا برسیم اونا رو انشاءالله اشاره بکنیم. شریان مباهله بله، شما قرائن پیرامونی رو ببینید، همه قرائن پیرامونی جالب